چهارشنبه دوست داشتنی. نویسنده داریوش روحی. بازیگران امیر زنده‌دلان، حمید یزدانی، امیر منوچهری، کرامت رودساز، امیر عباس توفیقی. کارگردان مهدی نمینی مقدم. گوینده صفا آقاجانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 15.
سلام شنوندگان همراه، در قسمت‌های گذشته شنیدیم سروش و همکاران رادیوییش برای فرار از چهارشنبه‌ای که دائم داره براشون تکرار میشه، تصمیم میگیرن زودتر از زمان ریزش کوه خودشون رو به گردنه برسونن و قبل از مسدود شدن راه ازش عبور کنن. اما بخت با اونها یار نبود و ترکیدن لاستیک خود رو اونها رو زمینگیر میکنه و نهایتاً تصمیم میگیرن تا قبل از تاریک شدن هوا به حسن آباد و منزل آقا عین الله برگردن. و حالا ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
آخ شما رو نمیدونم، ولی من تمام بند بدنم داره تیر میکشه.
شلوغش میکنی آقا سعید؟ همه 3 ساعت پیاده روی کردی.
بله ولی بیشتر مسیر سر بله.
عجب خاطره ای شد.
یعنی شما امروز رو به عنوان یه خاطره خوش ثبتش میکنی؟
نه خب، نگرانی و ناراحتی شما قطعا امروز رو از رده خاطرات خوب خارج میکنه. الان حالت چطوره؟
چطور میخواستیم باشه؟ داغون.
میفهمم حالتو. متاسفانه نشد که یه خبری از مادرت بگیری، ولی دیدی که ما تمام سعیمونو کردیم.
شما بله، خیلی هم ازتون ممنونم. این ماجرا فقط یه مقصر داره که از قضا خیلی هم بیمسئولیته.
با من این؟
نه آقا، شما استراحتتو بکن.
نه آخه ایشون خیلی طلبکار انگار. ببینم ترکیدن لاستیکو الان پیش خودت یه اتفاق عمدی ثبتش کردی؟
نه خیر، ترکیدن لاستیک کاملا سهوی اتفاق افتاد، ولی پنچر بودن زاپاس قطعاً عمدی بوده.
یعنی من عمدن زاپاسو پنچرش کردم؟
نه خیر، شما زاپاس پنچر رو عمدن ندید گرفتیش.
حضور حرف خودش رو میزنه. آقا اون روز که من
راست میگه دیگه آقا سعید، شما عمدن کار خطایی انجام ندادی، ولی اگه حساسیت بیشتری نسبت به زاپاس نشون داده بودی ما الان تهران بودی.
خیلی خوب آقا، خیلی خوب، من معذرت میخوام، درس بزرگی گرفتم.
حالا شو
شما چی آقا سروش، عذرخواهی بنده رو قبول میکنید یا باید اقدام بیشتری انجام بدم؟
سعید جون میشه به من پیله نکنی؟
باشه، اگه خفه خون گرفتن حالتو بهتر میکنه تا فردا دیگه صدایی از من در نمیاد.
مطمئنی؟
بله داداش، مگه اینکه بزرگترها چیزی ازم بپرسن.
خیلی خوب، بیا فعلا یه چایی بخورین، خستگیتان در شه تا بعد ببینیم چی میشه.
آقا دست شما درد نکاهش
میکنم. آقا بفرمایید.
سپاس.
یم برای شما.
ممنون آقا.
چقدرم خسته این همه تانا،
بیشتر از 3 ساعت پیاده روی کردیم دیگه.
تازه اونم
چی؟
بگو راحت باش.
فقط یه جمله است.
حالا 10 تا جمله باشه اشکالش.
آقا این دوتا رفیق یکم بگو مگو داشتن. مثلا آقا سعید قول داده دیگه تا فردا حرف نزنه.
برای چی حرف نزنه؟ آقا سروش.
آقا این نولا، من که ازش نخواستم همچین کاری بکنه، از خودش بپرس.
آقا سعید
چیزی نیست آقا، فقط میخوام آرامش برقرار بشه.
آرامش هست دیگه، مگه دعوای الان؟
منظورم آرامش درونی آقا اینولا.
درونی؟ آقا من هنوز درست نفهمیدم شما کجا پنچر کردی؟
تابلوی که نبود اون طرفا، ما یه گله بزرگ گوسفند رد کردیم.
گله آجینی ها.
چی هست اینی که گفتیم؟
آجین نزدیکترین روستایی به ماه. اهالیش روزایی که برف و بارانی گوسفنداشان دست چوپانی که ببره تو دشت به چرا نمیدن.
والا ما چوپونی ندیدیم.
فقط شما بگو آقا اجازه.
فقط دو تا سگ بود باش.
چوپانه رو حساب همون سگا حتما یک گوشه پای آتش بوده، نزدیک نشده. ماشین اونجایه الان.
نه 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 اونجا رو رد کردیم، جلوترش را سربالایی سرپایی نمیشه.
فهمیدم کجا رو میگین. خیلی راحت اونجا. حالا میفهمم چرا اینقدر خسته این. بخورین دیگه، چای تان سرد میشه الان.
چش چش. میگم آقا اینالله،
جانم اینالله،
اینجا تو روستا کسی جایی هست که پنچری لاستیکمونو بگیره؟
الیاس درستش میکنن.
آقا الیاس مکانیکی دارن؟
این مکانیکی چیه؟
همین مغازه‌هایی که ماشین تعمیر میکنن.
نه، الیاس فقط یه موتور داره.
موتور داره؟ وقت امکانات پنچرگیری هم داره؟
لاستیک داره، چسب داره، تلمبه داره. این تایر موتورش که بیباد میشه خودش همیشه درستش میکنه.
صحیح، خدا کنه تایر ماشین ما رو هم بتونه درست کنه.
انشالله.
به چی میخندی؟
هیچی.
نه بگو خوب.
آخه
به سروش میخندی؟
نه به من.
میخواد به اون قول خفه خونیش پای بند بمونه. سعید جان راحت باش، خودت باش، اینجوری کمتر رو عصبی. قربونت.
راست میگی، میتونم حرف بزنم؟
از اولش هم میتونستی حرف بزنی.
ایول.
حالا خندت برای چی بود؟
همین تایری که آقای اینالله گفت جالب نیست؟
چیش جالبه؟
نه آقا اینالله، خدای نکرده فکر نکنی مسخره میکنم. این تایر آخه کلمه خارجیه، اینکه اینجا ازش استفاده میکنین برام جالب بود.
والا ما وقتی یادم میاد اینجا به چرخ موتور و ماشین تایر میگفتیم.
نه مثل اینکه ناراحت شدین. آقا من که گفتم معذرت میخوام، بگو چجوری از دلت در بیاره.
تو نمیخواد کاری بکنی، صبح که بشه نه خودت این حرفا رو یادت میاد نه آقا اینالله. هر اتفاقی که امروز افتاد، هر طوری که گذشت، همش فراموش میشه. هیچ کدومتون هیچ کدومش رو یادتون نمیاد، فقط منم که همه چی تو مغزش ثبت میشه.
آقا سروش جان، میخوای تا شام حاضر میشه یه چورتی بزنی؟
آره پیشنهاد خیلی خوبیه. با اجازتون من میرم تو اتاق.
برو آقا، پتو و بالش هم هست.
ممنونم فعلا.
چی میگفی آقا سروش؟
والا منم چیزی نفهمیدم.
عجیبه.
زمینه نیستن، ولی یه روز دوباره چهارشنبه است، روز جشن. خدایا چرا این مکافات کدوم گناهانه؟ خب بگو بگو.
آقا سروش، آقا سروش، چی شده سروش جان؟ چرا گریه میکنی؟
آقا اینالله،
جان اینالله،
امروز چهارشنبه است. ۲۶
بهمن. بله،
همون روزی که جشن بهار برگزار میشه دیگه.
دیگه آقا، پس شما برای چی اومدی اینجا؟ چی؟ یعنی چی؟ خب به من بگو چی شده؟
گفتم که به
گفتی؟ شما که فقط روز و تاریخ پرسید.
همین خب، چه فاجعه ای بالاتر از این که امروز روز جشن بهاره؟
یعنی اینقدر بدتون میاد ای جشن ما؟
نه اینالله، تو متوجه نیستی بابا، من گیر افتادم.
کجا گیر افتادی؟
تو همین امروز.
یعنی چی گیر افتادی تو امروز؟
من هم روز اول کیچ بودم، گنگ بودم. ولی واقعیت داره، من گیر افتادم تو امروز. شب میخوابم ولی صبح که پا میشم فردا نیست، دوباره چهارشنبه ۲۶ بهمنه.
چی میگی آقا سروش؟ شما دیروز شنبه بعد از ظهر رسیدین اینجا، امروزم که چهارشنبه روز جشن بهار.
نه عین الله نه، دیروزم روز جشن بود، پری روزم روز جشن بود، امروز سومین روزیه که روز جشن بهاره.
آقا سروش آقا چطور میشه همچین
چیزی؟ خب شده عین الله دیگه، شده، دروغ نمیگم به جان مادرم. شما زندگی عادیتون رو داریم ولی من تو برزخ امروز گیر افتادم.
نرس کنم والا. حالا پاشو یه آبی به دست رود بزن، بیا صبحانت بخور.
حرفم رو باور نمی کنی؟ نه
چرا آقا،
نه دیگه، چشما دارن داد میزنن باور نکردی. حالا داری به این فکر میکنی که چه بلایی سر من اومده؟ خواب نما شده، سرم جایی خورده، بیا از قبل مشکل روانی دارم.
من این فکر رو میکنم؟
میکنی دیگه،
به فلا اگه بکنم آقا.
تو چه فکر میکنی الان؟
نمیدانم اصلا من فکرم به جای قد نمیده.
خیلی خوب، من بی خودی دارم به شما فشار میارم، این مشکل منه. شما چه گناهی کردی که بخوای درگیرش بشی؟
خب الان داری حاضر میشی کجا بری؟
میرم پیش همکارم.
مگه میدونی الان کجا؟
آره میدونم، رفتن جلوی خونه یکی از خدا به اصطلاح مقدمات فنی کارو آماده کنن.
اینا رو دیشب آقا سید بگو؟
نه خیر، خودم رفتم دیدم.
کی؟
بابا پس یه ساعت چی دارم بهت میگم اینو لا جان؟ امروز سومین روزیه که من برای گزارش جشن میرم جلوی خونه کت خدا.
فهمیدم.
شما فعلا با من کاری نداری؟
صبحانه نخوردم، میخوای بری؟
اصلا چیزی میل ندارم به خدا.
خب حالا لااقل یه چایی چیزی بخور، کامتان تازه بشه سر صبحی آخه.
ممنونم آقا، میرم اونجا یه چیزی هست میخورم فعلا.
در امان خدا. ای داد و بیداد جوان مردم چشه.
کجا داری میری سروش؟ مثل یه عروسک کوکی داری میری همون کارا رو دوباره تکرار کنی؟ چیکار میشه کرد؟ راه خروج از این برزخ کجاست؟ خدایا یه نشونه، فقط یه سرنخ بهم بده، خودم تو آخر راه رو میرم.
آقا سروش!
وای نه، بازم این باور. امروز حتی برای یه ثانیه هم حوصله این بشر رو ندارم. ای خدا.
آقا سروش نمیشنوید دارم صداتون میکنم؟
چرا شنیدم. شرمنده آقا باقر، من امروز خیلی کار دارم.
بله میدانم، بنده خیلی مزاحمتون نمیشم.
ببین آقا، هر کاری داری بذار باشه واسه بعد.
بعدن آخه نمیشه، میدانید کار از کار میگذره. شما فقط یه دقیقه.
نه دوست عزیز، جواب درخواستت نه.
ولی بنده که هنوز نگفتم درخواستم رو.
من میدونم آقا، میخوای یه اجرای زنده داشته باشی تو مراسم امروز.
شما از کجا میدانید؟
میدونم دیگه، شما چیکار داری؟
ای با ببینید آقا سروش، این جدیدترین آهنگ بنده.
نه
کلی روش تمرین کردم.
نه
چرا نه، مردم بشنون عاشقش میشن.
خیلی خوب، هر چقدر دوست داری برو بین مردم بخون، ولی ما ضبطش نمی کنیم، از رادیو هم پخش نمیشه.
آخه چرا؟
خب برای اینکه من اینطور تشخیص دادم.
دست شما درد نکنه، اینجوری از هنرمندان گمنام حمایت میکنی؟
شما همون گمنام بمونی، هم واسه خودت بهتره هم واسه جامعه.
چه میگویید آقا سروش؟
روز خوش.
واسه آقا، آقا شما الان به بنده توهین کردی.
توهین چیه آقا؟ راه نجات رو نشونت دادم. امیدوارم فهمیده باشه که دیگه نباید سمت من بیاد.
Thank you.
ببینم.
تصمیم بگیرید دیگه آقای زمانی، اینجا یا اونجا؟
خیلی فرق نمیکنه آقای جزی، حالا بگیم اینجا.
نه دیگه، کار یلخی که نمیخوایم انجام بدیم، باید دقیق مشخص بشه کجا میخوایم مستقر بشیم.
آقای جازی، مراسم که شروع بشه شما دیگه نمیتونی دقیق روی چیزی حساب کنی، شلوغ میشه، ازدحام میشه، ما با جمعیت این ور اون ور میشیم.
نه دیگه، این خوب نیست. ای کاش یه چیز شبیه سن وجود داشت که میتونستیم خودمون از جمعیت جدا کنیم.
شرمنده ها، این یه جشن مردمیه، برای چی باید خودمون از جمعیت جدا کنیم؟
منظورمو نگرفتی آقای زمانی، این جدا شدن از جمعیت به معنی دوری جستن از مردم نیست، یه سری تمهیدات فنیه برای بالا بردن کیفیت گزارش.
بله میفهمم، شما ولی زیادی نگرانینا. دو سال گذشته ما تقریبا هیچ مشکل فنی نداشتیم برای ضبط گزارش.
بله شنیدم گزارشاتونو، ولی قبول داری که همیشه جا برای بهتر شدن هست؟
بله حتما هست.
خب منم نیتم همینه، حتی اگه 1% هم امکان برای بهتر شدن کار وجود داشته باشه، من حاضرم برای انجامش دست به هر کاری بزنم. شما هم گمون نکنم نظر غیر از این داشته باشه.
خب منم به عنوان صدا بردار میخوام کارم بهترین کیفیت رو داشته باشه.
خب پس حالا که به این تفاهم زیبا رسیدیم، بیاید محل استقرار اونو دقیق مشخص کنیم.
شما هرچی شما تشخیص میدین هر جا خوبه بگین، تست صدا رو همونجا انجام.
بسیار خوب. خونه کت خدا اینجاست، باغچه ای که گل نرمیخ توشه اون طرفه، پس ما تجمع جمعیت رو بیشتر توی این دو نقطه خواهیم داشت.
بابا همکاران گرامی.
سروش.
سلام آقای اسکندری.
سلام آقای تهیه کننده، خسته نباشی.
ممنون، درست به موقع رسیدی.
یعنی اگه بیشتر میخوابیدم تأخیر اتفاق میفتاد؟
بله.
آقای حجازی صبحی بیدارم کردن، گفتن ما زودتر بیایم محل ضبط تست صدا بگیریم.
بله دارم میبینم.
خیلی خوب، حاضری یه برداشت تمرینی بریم؟
با منی؟
آره دیگه، مگه شما گزارشگر کار نیستی؟
والا معمولا گزارش کسی انجام میده که میکروفون دستشه.
آه نه، این میکروفون فقط برای تست صدا دست منه.
عذر میخوام، تست صدا مگه با خود گزارشگر نیست؟
درسته، ولی وقتی نباشه با کیه؟
خب اینجا باید دلیل نبودن گزارشگر مشخص بشه.
از چی ناراحتی سروش؟ تو صبح تو خواب عمیقی بودی، منم ضرورتی ندیدم از خواب بیدارت کنم.
آه ممنون که دلتون نیمد از خواب ناز بیدارم کنی.
نمیدونم چه فکری پیش خودت میکنی، ولی واقعیت همینه که بهت گفتم.
بله خب آقا بحثی نیست، بریم سر کارمون. میکروفون رو عنایت میفرمایی؟
بله در اختیار شما.
سپاس آقای زمانی. بریم؟
بریم آقا.
پس با شمارش من 3 2 1. سلام و درود بیکران بر یکان یکان شما عزیزان شنونده. سروش اسکندری هستم و صدای منو از روستای حسن آباد، دور افتاده ترین روستای
کات. آقا کات کاشی شده آقای جزی.
آقا اینجا چه خبره؟
خبر سلامتی، جشن بهاره. خب
آقای اسکندری میشه خواهش کنم جدی باشی؟
مگه نیستم؟
نمیدونم مشکل شما کجاست، ولی شما به عمد دارید منو نادیده میگیرید.
من شما رو نادیده میگیرم؟ رو چه حسابی حرفا میزنید؟
من یه سوال از شما میکنم، اعلام و تایید تمام مراحل ضبط گزارش به عهده کیه؟
معلومه، تایید کننده کار.
خب پس این چی بود الان؟
چی؟ منظورتون این تمرینه؟
فرقی نمیکنه آقا، گفتم تمام مراحل گزارش.
آه پسر چه تخطی داشت ازم سر میزد. خواهش میکنم پوزش منو پذیرا باشین، دیگه تکرار نخواهد شد. خیلی خب من آمادم، میشمارید لطفا؟
فکر میکنی من عقده شمردن دارم؟
خدا منو بکش اگه همچی فکری بکنم.
بابا سخت نگیرید آقا حجازی، تمرینه دیگه، بهش بنوی حالا یه بار اجرا کنه ببینیم چجوری در میاد.
ببخشید الان چیو میخواد اجرا کنه؟
گزارششو دیگه.
یعنی ایشون هر چی دلش خواست بگه؟ نه خیر، از این خبرا نیست، شما طبق همون متنی که برات نوشتم مراسمو گزارش میکنه.
آها منظورتون این متنه؟
این دیگه کجا؟
تو جیب من. حالا اینکه چطور از جیب من سر در آورده رو آقای حجازی باید جواب بده.
من دیشب تا دیر وقت بیدار بودم، با توجه به شنیده ها و توصیفات این متن ادبی رو تونستم مناسب این رویداد آماده کنم. اتفاقا خیلی خوشحال میشم نظرتون رو راجبش بدونم.
یعنی
الان من متن شما رو اجرا کنم؟
میخواین یه چند دقیقه مطالعه کنید، بهش که مسلط شدید بگید ضبط رو شروع کنید.
ولی من یه پیشنهاد دیگه دارم.
چی؟
این متن رو شما نوشتین، خود شما هم اجراش کنید.
آقای اسکندری، میشه این بچه بازی رو تموم کنید؟
بچه بازی نیست آقا.
متاسفانه مثل این که شما قصد همکاری ندارید.
کاملا همینطوره. وقتی چیزی بهم تحمیل میشه اصولا لزومی برای همکاری نمیبینم. این میکروفون خدمت شما. خیلی خب، امری با بنده نداری؟
کجا میخوای بری؟
هیچی، میخوام برم تو روستا بگردم، از این هوای خوب لذت ببرم.
سفید گزارش چی میشه؟ مراسم تا یه ساعت دیگه شروع میشه.
نگران نباش، هم متن آماده است هم صاحب متن. جناب حجازی نشون دادن انسان خوش ذوقی هستن. شک ندارم تو همین اولین تجربه گزارشگریشون درخشان ظاهر میشن.
امیدوارم به عواقب این کاری که دارید میکنید آگاه باشید آقا.
منو تهدید نکن آقای تهیه کننده. تو وضعیتی که من الان گرفتارشم تهدید شما بیشتر شبیه یه جوکه برام. خب همکارای گرامی، گزارش خوبی رو براتون آرزو میکنم. به امید دیدار.
سروش بابا صبر کن با تو هم.
دوست روسی رفت.
سروش
شنوندگان عزیز نمایش های رادیویی، قسمت دیگه ای از سریال چهارشنبه دوست داشتنی رو با هم شنید. تا فردا که در همین ساعت ادامه این نمایش رو میشنویم، همه شما رو به خداوند منان میسپارم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سومین پر سیمرغ، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران احمد هاشمی، فریبا طاهری، شهریار همزیان، علی میلانی، رامین پور ایمان، ماکان رضایی، حمید رضا هدایتی، محمد حسین معجزاده، محمد سعید سلطانی، علی اصغر دریایی، محمد آقا محمدی، امیر عباس توفیقی، سینا نیکوکار، بیوک میرزایی، کرامت رودساز، حمید یزدانی، مینو جبارزاده، فرشید صمدی‌پور. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 15.
درود بر همراهان نمایش سومین پر سیمرغ. در قسمت‌های گذشته شنیدید که بانوگشسب در پی دانستن راز پر سوم سیمرغ به آشیانه او در کوه البرز رفت. سیمرغ نیز از کودکی زال و پروراندن او تا جوانی و پیوندش با رودابه تا نخستین بار که زال پر او را در آتش انداخت سخن گفت. سیمرغ برای بانو گشسب گفت که چگونه پدرش رستم به شیوه نو از پهلوی رودابه بیرون آمده. آنگاه از دلاوری های رستم گفت که توانست در نوجوانی سرانجام به خونخواهی نیایش نریمان به دژ برود و مردم آنجا را که نوجوان مردانه نریمان را کشته بودند به سزای کارشان برساند. منوچهر شاه مرد و جانشین دادگر او هم از بین رفت. پس از او سام دلیر هم از دنیا رفت و این گونه شد که تورانیان جرأت پیدا کردند به مرزهای ایران نزدیک شده و یورش بیاورند. بار نخست توسط زال و قارن قلقم شدند، اما از پای ننشستند و پادشاه جوانشان افراسیاب را آماده لشکرکشی به ایران کردند. این گونه بود که بزرگان ایران زمین از زال خواستند تا ایشان را برابر افراسیاب یاری دهد. زال که میان سال شده بود به ایشان گفت اکنون پسر دلیرش رستم باید به کارزار در بیاید و او را دیگر توان رزم نیست. پس سپاهی از مردان دلیر زابل گرد آورد و همچنین اسبی زورمند و خروشان برای رستم درخواست کرد. رستم نیز رخش را در چراگاهی دید و پسندش آمد. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
با من بگو بانو گشسب، از شنیدن سرگذشت نیایت دستان و پدرت رستم راه برای تو نیز روشن شده؟ آیا هنوز بر سر پرسش خود هستی و میخواهی بدانی چرا رستم در چاه شغاد پر مرا آتش نزد و از من یاری نخواست؟
آری سیمرغ، هنوز برای شنیدن آن بسیار مشتاقم. حتی میخواهم بدانم وقتی برادرم سهراب زخمی شد آیا زال خواست تو را فرا بخواند یا خیر؟
دستان آن زمان به چیزی رسیده بود که رستم در چاه شغاد رسید.
سیمرغ والا مقام، پرسش دیگری دارم.
بپرس.
میخواهم بدانم چرا نام نیایم را دستان نهادی؟
نام اونیز رازی است چون رازهای دیگر که تو از آن ناآگاهی.
درباره دستان بگویید.
هرچند نام او هم رازهای بسیاری دارد، اما یکی از آنها را به تو خواهم گفت.
مایه سرافرازی من است. آن یکی چیست؟
هنگامی که زال را کنار دامنه البرز گذاشتند، جثه بسیار کوچکی داشت. چون به آشیانه آوردمش، یا گریه می کرد یا آواهایی از خود بروز می داد که بسیار برایم خوشایند بود. از این رو که هم کوچک جثه بود هم بسیار آواز سر می داد، نامش را از روی هزار دستان گذاشتم.
همان پرنده کوچک و خوشاوا؟
آری بانو گشسب.
نیایم همواره برای شما جایگاهی داشته و می دانم اونیز هرگاه از شما سخن رانده اشکی گوشه ی چشمانش درخشید.
اکنون از رویایی که در سر داییت بود بشنو.
آیا پند دادن نیایم بر کیکاووس میسر افتاد؟
گاه گوش جان از شنیدن اندرزهایی که او را به سوی نور راهنما می شوند چر می شود، گاه به اراده پروردگار سیاهی رنگ می بازد و نور به دل مردمان راه می یابد.
می شنوم سیمرغ.
بزرگان ایران زمین به پیشواز دستان شتافتند و بر او آفرین خواندند و همگی در پی او نزد کاووس رفتند. کاووس زال را گرم پذیرفت و نزد خود بر تخت شاهی نشاند و از رنج راه و پهلوانان زابل و رستم سرافراز پرسید.